بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده یاموری تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والمشهور فی کتب القم من الدلائل على زيادة الوجود على الماهيات وجوه لا يفيد شيء منها إلا التغاير بين الوجود والماهيات بحسب المفهوم والمعنى. همینجا نیستدین؟ بحسب المفهوم والمعنى دون الذات والحقيقة فمنها. خب بحث فصل در این که وجود زائد بر ماهیت، این بحث را همونطور در کتب کلامی مثلا کشف المراد، شرح تجرید، کتاب ها مسبوقی حضرات اشاعره ابوالحسن اشعری و آقایانی بر این نظر و پندار که وجود عین ماهیت، وجود عین ماهیت است. این میخوان اون حرف رو بزنم که رسیدیم به سلسله وجودات، به وجود صمدی که غیر متناهی است، به وجود محض است، حد ندارد، ماهیتش انیتش عین انیت. این رو میخوان بگویم. خب اگر اینها حرفشون این بود که این همه مشایخ اعظم اکابر حرفشون رو دنبال نمیکردن و بر ردشون فرمایش نمیفرمودن و این ادله که الان جناب آخون پنج وجه رو میاره در کشف المراد، ابتدای کشف المراد مرحوم خواجه هفت دلیل آورده، از اون ادله هفتگانه حالا اینجا آخون پنج تاش آورده، اگر اونها این فرمایش بفرمان که این بزرگان مشایخ با اونها دعوا ندارن، حرف خیلی شایسته و بایسته از خوبه. این طور نیست، اونها اون حرف رو میزنن. حالا چه پنداری برایشون پیش آمده؟ وجود عین ماهیته. اگه وجود بوده باشه عین ماهیت، این اشکالات گوناگون به وجوه مختلف برایشون وارده. منتها جناب آخون ایشون مطابق عبارت خواجه در تجرید و دیگران که عنوان کردن بحث را، خود منظومه هم گویا همین طور بود که زیاده وجود بر ماهیت، آخون می فرماد که این نحوه که پیش آمدید شما، فرمایشات شما می رساند تغایر مفهومیشون را. این یک کلمه هر دیروزم بعض رسوندیم که جناب آخون داره، تازهی داره برای اون چی که تو اون کتاب ها خوندیم. آخون می فرماید که شما می خواهید از دستشون عینیت را بگیرید که وجود بوده باشه عین ماهیت. می خواهید عینیت را بگیرید. عنوان بحثتون زیاده وجود بر ماهیت. زیاده وجود بر ماهیت دو جوره. یه وقت زیاده یعنی تغایر و تفاصلشون به حسب مفهوم، و شما ادلتون هم همینطوره که وجود و ماهیت به حسب مفهوم متغایرن، اما به این اندازه ادله که اقامه فرمودید رد بر عینیت خارجی وجود و ماهیت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه همه ما شما مثلا فرق متکلمین ها همه ما همراهیم که این مفاهیم اسماء و صفات الهی، قدرت، علم و اسماء دیگر الهی، ما میدونیم که قدرت و علم، حیات، اینها در مفهوم از این دیگر متغایرند، اما در واقع متن خارج یک حقیقت، یک وجود احدیه که این وجود احدی حیات است، حی است، حیات است. این وجود احدی علم محض است، این وجود احدی قدرت صرف است. شما می فرمایید این مفاهیم متغایرن، ما هم میگیم متغایرن و در وجود خارج وجودن میشه من یه وجود. حالا اشعری و اتباعشون میگویند که وجود عین ماهیت است و شما میخواهید در دستشون بگیرید ادله اقامه میفرمایید که اینها به حسب مفاهیم متغایرن. این دلیل بر این نمیشه که در خارج عین هم نباشن. این حرفی که جناب آخوند اینجا بر امثال مثلا جناب خواجه و آقایانی که ادله اقامه کردن و زیاده وجود بر ماهیت دارن، حالا عبارت میخونیم علایزی تقدیم میدن. و المشهور فی کتب القوم من الدلائل، این که ملاحظه میفرمایید ابتدا فرمود و المشهور نحوه تعبیر و المشهور فی کتب القوم و بعد از آنی که وجوه پنجگانه را آورده فرمود و هذه الوجوه الخمسه بعد تمامها، تازه باز بعد تمامها مشیر به اینه که این وجوه هم بله در بیانشون هم ناتمام، بر این جهاتی که بر بیان آقایون موجب رضای آخون نیست. و المشهور فی کتب القوم من الدلائل علی زیادت الوجود علی الماهیات وجوهان. حالا از این وجوه که در تجرید، ابتدای تجرید دیگه، مثل اینکه مسئله دوم اوائلشه دیگه، بله، عنوان فرمود هفته آورده، ایشون از این هفته پنجتاش رو انتخاب کرد اینجا آورده. وجوهان که لا یفید شیء منها الا التغایر بین الوجود والماهیت به حسب المفهوم والمعنا دون الذات والحقیقه. ابتدا هم دیگه هدف خودش رو آخوند پیاده فرمود که این ادلهشون همینقدر میفرماد که اینها با هم دیگه وجود و ماهیت تغایر دارن و یک مفهوم یک معنا نیستن. خوبه، اما این فرمایش در مقابل چه کسانی میآوری، چه حرفی در باره حرف کسانی که میگویند وجود عین ماهیت است در خارج، بله، و یک چیزن، این معنا را از دستشون نگرفتی. شما میفرمایید تغایر این دو از یک دیگر به حسب مفهوم و معنا اونها هم ابا ندارن، چون که ما هم میگیم تغایر اسماء الهی، صفات الهی با یک دیگر و در خارج وجودن یه وجود احدی صمدی هم. این فرمایششون. حالا از این وجود فمن ها افادت الحمل. خب بله، افادت الحمل که میخواهیم زیاده وجود بر ماهیت را، ماهیت را در نظر بگیرید، الانسان، وجود رو حمل بفرمایید، میفرمایید الانسان و موجود و اینطور افاده هم. اگر چنانچه وجود عین ماهیت بود، عین اگر عینش بوده باشه، این حمل چه افاده‌ای میده؟ بله آقا، فرمودید که در حمل باید مغایرت بوده باشه تا افاده بدهد. از اینکه افاده میدهد معلومه که وجود غیر از ماهیته. افادت الحمل، فإن حمل الوجود على الماهیت، که میفرماید الانسان ها موجودان مفیدون، و حال اینکه و حمل الماهیت و ذاتیات ها علیها بر خود ماهیت غیر مفیده. حمل ماهیت و ذاتیات ماهیت جنس و فصل را بر خود ماهیت حمل کنی، حمل شی بر نفس غیر مفیده، درسته؟ و در آخر هم فرمود که بعد تمامی ها، بعد تمامی ها میبینید که همین فرمایش را علانه به حمل الماهیت و ذاتیاتش بر ماهیت غیر مفیده الان جناب عالی نمیپذیری. میفرمایید که پس چطور ما در این همه معرف ها، در معرف بله که گفتیم باید بین معرف و معرف باید اتحاد باشه، باید تغایر باشه، تغایر باشه به حسب اجمال و تفصیل، درسته؟ و باید اتحاد بوده باشه به حسب واقعیت و نفس الامریشون، برای اینکه ما معرف اون شی بوده باشه که جنس و فصل است دیگه. حالا اگه ما بگیم که الانسانو که ماهیت ذاتیاتشو برو حمل کنی، بگیم الانسانو حیوانون ناطقون جنس و فصل برو حمل کنی، مفید نی؟ مفید. چرا مفید؟ پس این همه معرف پس چگونه است که ما اجزای شی را جنس و فصلشو برو حمل میکنی؟ بله، ما گفتیم که محمول و موضوع تمام جهت نباید که یکسان بوده باشند. اگر اینطور باشه مفید حمل نیست تمام جهت، لذا گفتیم باید نحو مغایرتی داشته باشند و تمام جهت بینونت داشته باشند، مغایرت داشته باشند که حمل نمیشوند، لذا باید اتحاد داشته باشند. بله، خدا رحمت کنه آقایان اساتید ما رو، تعبیر شریفشون این بود که باید محمول و موضوع، معرف و معرف، اینها که حمل میشه مطلقا، بینشون مغایرت تکی باشه و مناسبت تکی. بله، که مغایرت کلی نباشه حمل بشه، مناسبت کلی نباشه افاده بدهد به اجمال تفصیل، باید بینشون مغایرت تکی باشه و مناسبت تکی باشه. بله، حالا اینی که شما میفرمایید حمل ماهیت و ذاتیاتش بر ماهیت مفید نیست، این یه مقداری حرف میخواد، لذا در آخر فرمود بعد تمامی ها، بعضی از این ادله در افادهش هم تازه ناتمامه. این یک. و منها از این وجوه الحاجت الاستدلال، فإن التصديق بثبوت الوجود للماهیت قد يفتقر الى كسب و نظر كوجود العقل مثلا بخلاف ثبوت الماهیت و ذاتیاتها لها، لانها بینات الثبوت لها، بینات. خب میدونیم ماهیت رو در نظر میگیریم، ماهیت رو در نظر میگیریم، در ذهن تقرر پیدا میکنه ماهیت، و ثم سوال میکنیم که هل هی موجودان ام لا. در اثبات وجود برای ماهیت میدونیم که احتیاج دارد به علت، دلیل میخواد. اما حمل ماهیت بر خودش، حمل ذاتیات ماهیت بر خودش، ذاتی شی برای خودش بیان و ثبوت، احتیاج به دلیل علت خارجی نمیخواد. و منها الحاجت و الاستدلال، فإن التصدیق به ثبوت الوجود للماهیت، که بفرمایید الانسان و موجودان قد یفتقر الى کسب و نظر که وجود العقل مثلا بخلاف ثبوت الماهیت و ذاتیاتها لها، لانها ماهیت و ذاتیاتش برای خود ماهیت بینات و ثبوت لها برای خود ماهیت هم نه نخه بینات و لانها با کتاب ما هم غلط بود لانها بینات و ثبوت لها ماهیت و ذاتیاتش کتاب ما هم نادرسته ما تصدیح کردیم و منها از این وجود دلیل سوم صحت و سلب صحت و سلب که خیلی با اون مثلا دومی دور نیست جهاتش فرق میکنه صحت و سلب از یا صحت و سلب الوجود عن الماهیه یه ماهیت یادم در ذهن تقرر میده و ادراکش میکنه میپرسه هل هی موجودتون ام لا بعد میگه نخیر چون این چیزی لیست به موجوده بحرون من زیبه بله که لیست به موجوده ماهیت رو در ذهن میاره و سلب وجود از او میبینه که درسته بلکه در فصول گذشته گفتیم که آقای انسان مستحیلات را ممتنعات را در ذهن میاره و سلب وجود از اونها میکنه پس دو چیزن تغایر دارن صحت و سلب از یسه و سلب الوجوده عن الماهیت مثل الانغا مثل الانغا او لیسه به موجوده این قضیه اما و لیسه یسه و سلب الماهیت و ذاتیاتی ها ان نفسی ها ولو ممتنعات ولو مستحیلات ولو شریک الباری اون چی که خود ذاتیاتشونه حالا ولو حقیقتی ندارن بله اون چرا که آدم میپندار در باره اونها خودش هرچه به حمله اولی ذاتی که نمیشه اونها رو از خودشو سلب کرد و منها اتحاد المفهوم خب ما میدونیم که ماهیات مسار کسرت بله نمیشه گفتش که الشجر و حجران نمیشه گفت الماء و نارون میبینیم اینها معانی مختلفه روشن اما وجود یه حقیقت یک معنای فارد داره وجود شجر وجود حجر به حسب وجود تفاوت وجود است بودشون میبینیم که در بود اختلاف شجر و حجر ماهیات اختلاف دارن اما بودشون بوده بود شجر بود حجر بودشون بوده ماهیات مختلف دارن پس از این که وجود یک معنای فارد است در همه جا و ماهیات رو میبینیم که معانی مختلفه هستن اصلا راه نداره که دو ماهیت با هم دیگه الفاظ یه چیز بوده باشن و بدانیم که وجود یک معنای فارد در میان این همه کسرات غیر متناهی مختلف و از اون طرف هم کسرات کذایی پس این معنی فارد غیر از اون کسراته و منها اتحاد المفهوم فإن الوجود معنا واحد از اون طرف و الانسان و الفرس و الشجر و بله مختلفه و منها الانفكاك في التعقل فإنا قد نتصور الماهيه ولا نتصور كونها لا الخارجيه ولا الذهنيه ولا الذهني خب حالا یه مقداری در تعبیر تصور و ذهن و این گونه عبارات ما هم در محاورات روزمرهمون و هم در مکاتبات قلمیمون همین که میبینید دیگه به طور تبسو استعمال میکنیم اما در کتاب های پیشتر اینها خوندیم مثلا در منظومه خوندیم که فرض مرحوم خواجه همین مقام همین مورد که ادله زیاده وجود بر ماهیت را عنوان فرمود بعد از اون هفت دلیل فرمود فزیادته فت تصور بله آقا نفرمود فزیادته فی ذهن که بخواهیم به وقتش خیلی با دقت الفاظ را به کار ببریم، باید جای ذهن و جای تصور را درست استعمال کنیم، اعمال کنیم، به کار ببریم. منتها دیگه حالا همینطور مطلقا وجود ذهنی میگیم و تصورات رو هم میاریم ذهنی، اینا همه رو یک کاسه میکنیم، اما به حسب دقت اینطوریه. فزیادته خواجه فرمود فی تصور، نفرمود فزیادته فی ذهن، زیاده وجود نفرمود فی ذهن، فرمود فزیادته فی تصور. خب فرق میان تصور و ذهن چیه؟ حالا خودمون با یه مقدار توجه به این دو لفظ و با خارج این را تمیز میدیم و حرفشو میزنیم و پیشترها هم که خونده داریم. حالا این فصل بعدی که فصل 22مه، آخرین فصل این منهج دیگه که فصل بعد که تموم میشه، منهج بعد بحث وجود ذهنیه. بله، حالا غرض میاد صحبتش که الان فرمایشاتی که جناب آخوند داره، مطالب عرشی و تحقیقاتی که در منهج بر در پیش داریم دیگه، الانه که شایسته نیست، فقط بحث مورد را. فزیادت حوف تصور، لفظ تصور، لفظ تصور پیداست که صورت دادن است، صورت دادن است، اینطور است آقا دیگه، صورت دادن است. صورت حکایت از خارج، صورت چیزی، صورت خارج، صورت دادن. فزیادت وجود فی تصور، نفرمود فزیادت وجود فی ذهن. خب حالا پیشترها در همین کتاب مباحث گذشته فرمودید که ماهیات سلطان تقررشون، تحققشون، وجودشون، وعاء تقررشون در کجاست؟ فرمودید در ذهنه. اونجا نمی فرمودید که وجود تصوریشون، وجود ذهنی دارن، برای که خود ماهیت نحوه وجودش در سقع نفسه، لدن نفسه، در پیشگاه نفسه، اصلا نحوه تقررش اصلا وجود داره در ماهیت، وجود داره در اندن نفس، لدن نفس. و جا دارد که ما صحیح هست که بگیم وجود او در اندن نفس، لدن نفس، وجود او. لذا اینجا میگیم وجود ماهیت و بفرمایید وجود ذهنی او. اما خود جناب وجود هیچگاه نمیشه که وجود بیاد در لدن نفس به علم فکری و نظری و اینها. منتها کاری که بشه نفس بخواد از مشاهده شهودی خودش و نحوه ادراکات خارجی اینها از موجودات، وجودات خارجی صورتی بگیرد که این صورت رو مرآت خارج قرار بده. لذا در وجود نمیگیم که وجود ذهنی وجود، برای اینکه خودش متن عین وجوده، محض وجوده، محض تقرر وجود ذهنی وجود معنا نداره و تصور وجود ابن خوبه. اما وجود ذهنی ماهیت راسته که ماهیت از نحوه وجودش از جنس و فصل لابشرط ماهیت و اینها مربوط به وعای نفس، وعای ذهن و اعتبار. ما در خارج امور لابشرط نداریم که همه هستن متعین و تشخص یافته. لذا فرمود فزیادته فی تصور، زیاده وجود فی تصور. اگر درباره ماهیت حرفشو میزدیم، بله ماهیت رو بفرمایید که وجود ذهنی و کون ذهنی. این اصل حقیقت و واقعیت در تلفظ و استعمال کردن ذهنی و تصور که میگیم، تصوریش اینطوری و ذهنیش اینطوره. منتها دیگه حالا مثل همین عبارتی که الان جناب آخون میفرماد و این ناقد نتصور الماهیته، بله این تصور یعنی ماهیت را جعلش میکنیم، انشاش، ایجادش. این نتصور رو مثل این که بفهمید نوجدو، ما ماهیت را نوجد و ایجادش میکنیم، انشاش میکنیم، وجود ذهنیش میدیم در ویای نفس، اینطور منتها به نحوه توسعه در تعبیر آورده میشه. به الله بخواییم به دقت، چنان که در خود کتاب میاد، همونطور منظوم خوندید، کشف المراد اینجا خوندید، که در موقعش میبینید که آدم دقت در تعبیر کنه، تصور تصور وجود ذهنی وجود ذهنیه، تصور اونجاست که وجود ذهنی نمیشه پیدا کنه، یعنی جل شأنه که وجود ذهنی پیدا کنه، خودش متن وجوده، اما به خلاف ماهیت که وجود ذهنی میتونه پیدا کنه، اونجا که نمیتونه وجود ذهنی پیدا کنه، شأنش اجل از اینه. منتها بفرمایی اینی که ما ادراک کردیم و داریم اینها صورتیست از خارج، تصوری اونه، مرآتی اونه، بله. و باز این معنا در بحث وجود ذهنی فرمایشاتی که دارن روشن‌تر میشه انشالله. غرض و منها از این وجوه الانفکاک فی تعقل، فإنا قد نتصور الماهیت ولا نتصور کونها. ماهیت رو تصور میکنیم، اصلا ذهول داریم، غافلیم، جاهلیم از کونش، از وجودش، حتی از وجود ذهنیش هم. درست این مقام علم بسیط در که الان فرمایشی داره که ملاحظه می فرمایید علم بسیط، علم مرکب، اصلا در مقام علم بسیط، علم بسیطه. ما تصور ماهیت رو نمودیم، هل هی موجودتون فی الذهن فی الخارج لها وجود ذهنی، علم مرکب بیاد، این امر ثانویه، التفات ثانوی میخواد، تصورش میکنیم با ذهول از کون ذهنی و خارجیش، پس دو چیزن زیاده وجود بر ماهیت. و منها الانفکاک فی التعقل، فإنا قد نتصور الماهیت ولا نتصور کونها، بله، کون ماهیت را، لال خارجیه ولا ذهنیه، هیچ یک اصلا چیز نداریم، نظر نداریم. لا یقال التصور لیس الا الکون الذهنی. خب حالا اول اینکه این مطلبی که هم به عرض رسوندیم، ملاحظه فرمودید که تصور با کون ذهنی دو چیزن، به اون معنا، با معنای لطیفی که الان به عرض رسوندیم، فزیادت و فت تصور. حالا این آقا الان حرف دیگه داره که شما از همون اول فرمودید که انا قد نتصور الماهیت، همین فرمایش تصور ماهیت میکنیم یعنی کون ذهنیش، دیگه چطور دوباره میفرمایی با ذهول از کونش، نحوه کونش. لا یقال التصور لیس الا الکون ذهنی، و چه معنی داره که بین تصور و وجود ذهنی جدایی انداختی؟ لأنا لا نسلم ان التصور هو الکون فی الذهن. بل این لا نسلم ان التصور هو الکون فی الذهن، تصور تصور است، کون فی الذهن معنای دیگره. این یه وجهش این که الان برز رسوندیم به این تصور و کون ذهنی، بله، تفاوته. این یه وجه. یه وجه دیگر که اون نحوه اختلافی که نظر شریف شما باشه در اشارات به تفصیل در فصل هفتم نمط سوم اشارات بود، نمط سوم اشارات در مباحث نفس بود، بله، فصل هفتمش که در ادراک هست، بله، شرح خواجه هم در ادراک مباحث بسیار شریف به پیاده فرمود جناب خواجه، که میبینید یکی از مآخذ بسیار سنگین و شریف و تحقیقات عمیق و عنیق این کتاب اشارات، شرح اشارات جناب خواجه است، بلکه اصول امهاتی خواجه دارد در اشارات که به وقتش میبینید جناب آخون تمسک میجوید. این فصل شریف که راجع به ادراک است، و میدونید که ادراک یعنی علم دیگه، یعنی بحث علم اشارات را، بحث علم را دو جور علم در اشارات برس رسوندیم، که دو جور بحث علم، یه وقتی علم نفس است، ادراک نفس است، یه وقت بحث علم حق سبحانه است به بله به ذاتش و به فعلش و به ماسوایش. این دو تا بحث را در دو جای اشارات آورده، ادراک انسان را، علم انسان را در همین فصل که نمط سومه، فصل هفتمه نمط سوم، و علم باری تعالی را در نمط هفتم آورده، نمط هفتم، این فصل هفتمه نمط سوم اونجا در نمط هفتم آورده. و الحق بحث فرمود. من صحبت رو بدینجا کشون که فخر رازی در علم، در ادراک قابل به اضافه شده. ایشون میگوید که علم اضافه است. حالا که وقتی علم اضافه بوده باشه، نحوه انتساب انسان است به خارج، به معلوم. نحوه انتصاب مثل اینکه میفهمه این شخص با اون شخص مواجهه، این یمینشه یسارشه، اینطور اضافه است. نه اینکه کون شیعی در ذهن، تصور شیعی در ذهن شده علم اضافه. و آخوند بعد در بحث علم این کتاب تا داخل به معقول مرحله دهم، بله، تعجب میکنه از ایشون که میگوید سبحان الله، حرفی که جناب آخون فرمایشش اینها، که تنها گوهری که انسان به اون میبالد و موجب ارزش هر انسانه و هر موجوده و همه طالب او هستند و خواهان او هستند، مایه شرافته، ارزشمندیه، این چون این گوهر بدین عظمت بیاد بشود از اف مقولات که اضافه بوده باشه. بله، این گوهری که بله شریف اشرف موجوداته، بعد بیاد بشود از اف مقولات که با فخر رازی دعوا داره. به این صورت والعجب من هذا المسمى بالامام كيف زلت قدمه في باب العلم حتى صار الشيء الذي بحث علم شيء به كمال كل حي وفضيله كل ذي فضل والنور الذي يهتدي به الانسان الى مبدئه ومعاده عنده من از افل اعراض و انقص الموجودا. و ایشون یه چنین رهزنی براش پیش آمد. حالا خدا رحمت کنه جناب استاد مرحوم قزوینی را رضوان الله علیه، بله، ایشون از اون استقامت فکری جناب خواجه، بله، که میفرمود اشارات را که آدم باز میکنه بعد میبینید که خواجه به جای مرکب مثل این که سرب مذاب ریخته، بس کلمات سنگین، بس عبارات وزین حساب شده، خیلی کتاب کتاب از این مشنی. این بنده خدا خیلی تلون داره. حالا این دیگه این مهر به نام ایشون خورده که علم را فخر رازی اضافه میتونه. و بعد میاییم بحثی همون بحث علم پیش آمده، به فخر رازی میگن که علم شی به ذات خود چه دوره؟ اینجا دوتا کدوم هن که اضافه بیاد؟ علم شی به معدومات چطوره؟ معدوم چی هست که اضافه بشه؟ و اشکالات دیگر. با این همه که فخر رازی بر او تاختن و حرف و اینها، ایشون چون تلبان فکری اون تثبت و استقامت نداره، بله، من اینجا یادداشت کردم که این آقا در جلد دوم صفحه 351 مباحث صریحا از اضافه عدول کرده که علم اضافه نیست و حقیقتش نوری، به این عبارت که و اما العلم فقط بینا ان حقیقته، حرفشون همین صفحه 351 جلد دوم مباحث فخر رازی، ان حقیقته لیست مجرد اضافت فقط، بل انما یتم به حصول صورت مساویت لماهیت المعلوم فی العالم فیکون العلم صفتا حقیقیتا. بله ایشون یه چون حرف حسابی هم داره، فیکون العلم صفتا حقیقیتا. اما در این کتاب ها که ایشون دنبال کردن رو اون حرفی که در شرح اشارات گفتش که اونجا و کتابی داره اربعین، بله غرضشون خیلی کتاب داره دیگه که در خیلی از کتاب ها علم را اضافه میدونه و در این مباحث تصریح کرده است که علم صفتان حقیقیه. خب حالا بنابراین که کسی بگوید علم اضافه هست، پس این عبارت لا نسلم ان تصور هو الکون فی الذهن دو وجه معنا، یکی اون که عرض کردیم، بله یکی این که مثل فخری رازی و اتباعی او بگویند که علم اضافه است. اگه اضافه شد که دیگه تصور یا صورت نشستن چیزی در ذهن اینها معنا نداره. لا نسلم ان تصور هو الکون فی الذهن و این سلم فی بدلیل. حالا اگر بگیم که تصور کون ذهنیه، یک امر بدیهی نیست، ضروری نیست، دلیل میخواد تا اینکه دانسته بشه که این امر ذهنیه. و این سلم گیرم که بگیم نه خیر، یه امر ضروری باشه، بدیهی باشه، دلیلم نخواد، تصور صورت ذهنی داره، دلیلم نخواد. فتصور شی لا یستلزم تصوره تصوره هی. تصور شی فرمودی چی الان؟ علم بسیطه. تصور شی، تصور شی که علم بسیطه، لا یستلزم تصوره تصورهی، یعنی علم مرکب را، علم بسیط که لایستلزم علم مرکب را. خیلی خوب، حالا آخون میفرماد و عبارت الاکثرین در این معنای زیاد وجود بر ماهیت فرمودن که حالا میخواد نقل کنه و رد کنه، و عبارت الاکثرین انا قد نتصور الماهیت. خب نتصور الماهیت، تصور میکنیم، بسیار خوب. و نشک و فی وجود العینی و ذهنی، اینها همه رو در کشف المراد جناب علامه هلدی شعر فرمود و خواهید متن آورده. و نشک و فی وجود العینی و ذهنی که دنباله همین این وجه اخیر میشه، منها میشه دیگه، که او را ادراک میکنیم و در وجود عینی و ذهنیش، کون عینی و ذهنیش تردید داریم. خب او را تصور کردیم، این را شک داریم، پس این غیر از اونه. او را تصور میکنیم ماهیت را و در وجود ذهنی و عینیش شک داریم. در همین وجه آخر که وجه پنجمه، عبارت اکثرین اینطوره، ما اونطور معنا کردیم که و منحال انفکاک فی تعقل در ولان تصور و کون حلا لل خارجی ولل ذهنی. در این معنا عبارت اکثرین اینطوره که انا قد نتصور الماهیت و نشک فی وجود العینی و ذهنی. حالا شما میخوام بفهمم این تعبیر نادرسته، فیلدو این تعبیر در بیان وجه دوم پنجم نادرسته. فیلدو علیه اعتراض و به انه لا یفید المطلوب، زیاده وجود بر ماهیت نمیرسانه این تعبیر. چرا؟ لان حاصل این وجه این به این تعبیر، لأن حاصله انا ندرک الماهیت تصورن، که فرمودید انا قد نتصور الماهیت، انا ندرک الماهیت تصورن ولا ندرک الوجود تصدیقن. بعد اینکه می فرمایید و نشکو، عبارت رو آخون تغییر به نقل معنا کرده، تغییر داد به معناش، ولا نشکو شک، بله شک فرع بر تصوره، اینطور دیگه تصور میکنه که شک، شک رو معنا فرمودید که تصوریست چه بدون از آن، اینطور آقا دیگه شک تصوریست بدون از آن. خب پس اونی که فرمودید و نشک کوفی وجودها، یعنی تصور میکنی و از آن نداری، یعنی تصدیق نیست. اولی که گفتید که نتصور الماهیت تصور ماهیته، خب پس اول که تصور ماهیته، دوم که نشکو، معناش این است که تصورش میکنی، از آنی نیست، لذا ولا ندرک الوجوده تصدیقا. خب او رو تصور کردی، این رو تصور تصدیقی نکردی، چهار دارم بیه دیگر این دو حرف؟ این دو حرف با هم دیگه چه نسبتی دارن که بخواهید بفرمایید پس وجود زاید بر ماهیت غیر بر ماهیت؟ ماهیت تصور کردی، وجود تصور ادراک تصدیقی نکردی که شاکی، وجود را ادراک تصدیقی نکردی، او را تصور کردی. ها این دوتا قضیه به هم دیگه چه ارتباط دارن که نتیجه بگیری پس اون وجود غیر از ماهیته؟ و هازا لا ینافل اتحاده ولا یستلزم المغایرت بین الماهیت و الوجود، بین الماهیت و الوجود لعدم اتحاد حد الاوسط فی القیاس، برای اینکه صورت حرف شما شده اینطور که الماهیتو متصورتون، الوجودو الماهیتو مدرکتون به تصور، و الوجودو مدرکتون بلا تصدیقین. بله، الوجودو مدرکتون به تصور و الوجودو متصورتون بلا تصدیقین، که شک این حد بسد چه نحوه تکرار شده که تا بخوایی محمول را اکبر رو بر اصغر بار کنی. لعدم اتحاد حد الاوسط فی القیاس، این پنج بچی که از این وجوهی که آوردن عنوان فهذه الوجوه الخمسه بعد تمامی ها، بعد تمامی ها که بعضی ها را برز رسوندن، مثل اون وجه اول حمل الماهیت به ذاتیات و علیه ها غیر مفید، این ها که ناتمام. لا یدل الا على ان المعقول من الوجود غیر المعقول من الماهیت. معقول یعنی چه؟ مفهوم دیگه. خب از این دوتا مفهوم ایشون از این ما ان المطلوب عندهم، که چون شما در رد اشعب الحسن اشعری اینها، اینها میخوام بگویم که اینها میگویند در خارج عین وجود، عین ماهیت، شما باید یه طوری بشی که به حسب وجود خارجی عینیت رو برداری، نه ادلهشون تغایر مفهومیشون رو برسونی. ما ان المطلوب عندهم تغایرهما به حسب ذات و الحقیقت. خب این کافی نیست. چرا؟ اولا ترا که صفات باری تعالی به حسب مفاهیم مختلف و در وجود وجود احدی هم اولات جمع هم به وجود احدی، اولات را ان صفات المبدع الاعلا عند اهل الحق، عند اهل الحق که حالا بحثش در الهی ها اونطور در منظومه میدونید که ول اشعریو بزدیادن قائله، اینطور بود دیگه، ول اشعریو بزدیادن قائله، او گفتش که صفات زایده بر ذات اشعری، و به نیابته چه و قال به نیابته معتزله، اون افحش از اون حرف اولی که ذات نای مناب این صفات هستین ها، اونطور که مرحوم آخوند در حاجی در منظوم معنا فرمود. پس و اشعری قائل به زیاده شد، معتزلی قائل به نیابت شد که ذات نایب از این صفات. میدونید که اینها نادرسته، عند اهل الحق که اونها میگن صفات عین ذاته، و به عنوان تعصب مذهبی که حیف است در پیشگاه علم آدم به تعصب مذهبی، مثلا به تعصب های بی اساس که دعوه افراد بی برهانه از حرف بزنن. بله، میبینید که در میان فرق از اشعری و معتزلی و این و اون و اینها بگذرید، بله از این حرفها، میبینید در میان این فرق تنها فرقه ای که به شهادت جوامع روایی ما و سیره سنیعه و حسنه سلف صالحمون، فرقه ای که قائلن صفات عین ذات است، بله عالمشون و غیر عالمشون که باید تابع عالمشون بوده باشن، فرقه ناجیه و حقه بله اثناعشریه مذهب جعفری هن، که نه اونطور مثل اشعری بزدیادن قائله و نه مثل متصلی که غالب نیابت بوده باشن اهل الحق. عند اهل الحق متغایرتون به حسب المفهوم، علم و قدرت و بشر و حیات و اینها به حسب مفهوم، واحدتون به حسب ذات، بله به حسب ذات و حیثیت، لان حیثیت ذات به عینها حیثیت و جمعی صفات الکمالیه کما سیجون انشاءالله که در بحث الهیات اینها.